خب بحث ما در مورد حق لسان بود. ما گفتیم چرا خداوند متعال لسان را چرا امام سجاد علیه السلام لسان را مقدم به ذکر کرد و حقوقی که برای لسان قرار داده شده چند حقه. اولیش اکرامه عن الخنا، یعنی بزرگ داشت و گرامی داشت به زبان از بدگویی. دو و تعویده الخیر، عادت دادن زبان به خیر، این از حقوق زبان. سومیش و حمله علی الادب، این یکی از حقوق زبانه. منظور از حمل اللسان علی الادب یعنی چی؟ یعنی تربیت زبان، پرورش دادن زبان، یعنی این عضو به عنوان یکی از مهمترین اعضا که ویترین شخصیت انسانه و به تعبیر من آشار فرانسه بقیه اعضا، یعنی آشار فرانسه بدن برای کارهایی که میخواد بکنه. عجیبه، این زبان محوری ترین عضو انسان و پرکارترین، با مسئولیت ترین و خطرناک ترین. حق این عضو اینه که تو تربیتش کنی. حمله علی الادب یعنی پرورش دادن زبان، تربیت کردن زبان. این غیر از اون دوتا حق قبلیست. ببینید این حقوق ممکنه با هم در یک جهاتی تداخلهایی هم داشته باشن، اما مهم اینه وقتی ما این رو به عنوان یه حق ذکر میکنیم، یعنی یه مسئولیتی که انسان راجع به خصوص این عضو داره. اولا بله، باز داشتن زبان از بدی یا عادت دادن به خیر، اینا کارهایی که انسان انجام میده در رابطه با زبان، ولی اینا مراتب مختلف داره و ممکنه بعضی اصلی و فرعی باشه، ولی بالاخره پرورش دادن زبان، تربیت زبان یه کار مهم. زبان رو باید تربیت کرد، این حق زبان بر انسانه. اینکه انسان زبان را تربیت بکنه یعنی زبان تربیت پذیره، کنترل پذیره، می شود این رو هدایت کرد. چطوری تربیت بکنه؟ بله، از آثار تربیت زبان اینه که ادب گفتگو و ادب سخن رو یاد بگیره. من برای اینکه معلوم بشه اساساً این یه حقی غیر از اون دوتا حقیست که تا به حال گفتیم، یه اشاره گذرا و اجمالی میکنم به تعبیراتی که قرآن کریم درباره زبان به کار برده و توصیه هایی که به حسب شرایط و مواضع مختلف برای زبان داشته. یه جا می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. قول سدید یعنی چی؟ یعنی قول درست، سخن درست و استوار. اون قول در سوره احزاب آیه 70، قول سدید داشته باشید. اینا اون مصادیق تربیت زبانی است. یه جا تعبیر میکند به قول میسور، آیه 5 سوره نساء، میگه قول میسور. قول میسور یعنی چی؟ من اگر بخوام یه مصداق واضح و روشنش رو بگم، نه اینکه منحصر در این باشه، اینه که با سخن باز، با گفتگوی رضایت آمیز سخن بگید. یعنی با دیگران وقتی سخن بگید، حتی اگر با هم هم نظر نیستید، حتی اگر مثلا او یه خواسته ای داره شما نمیتونی اون خواسته رو برآورده کنی، اما با سخن محبت آمیز و سخنی که ازش رنجش و نارضایتی و کدورت ایجاد نشه، اینجوری سخن بگید. مگه آدم همیشه باید یه جوری حرف بزنه که بالاخره ولو با حرف و رفتار و کار کسی موافق نیست، باید یه جوری حرف بزنه دیگران رو آزار بده؟ در یه تعبیری داره قول لین در سوره طه آیه 44 که خطاب به حضرت موسی می‌فرماید برو به فرعون و با قول لین با او سخن بگو، منتها در مرتبه اولا این توصیه شده اول برو با قول نرم با او سخن بگو. خب اگر ما به یه طاغی مثل فرعون میبینیم دستور داده شده به قول لین با او سخن بگو، این مال اون زمانی است که دعوت میکنه، نه اینکه تا آخر وقتی او خشونت مثلا کلامی داره یا مواجهه مثلا خونین داره شما باز با قول لین باش حرف بزنید. نه، این مبنای گفتگو با دیگرانه، با قول نرم سخن گفتن، نه قول سخت. یه جایی تعبیر به قول معروف داره، یعنی یه سخن شایسته، سخن پسندیده. در سوره احزاب آیه 32 یه جا تعبیر به قول بلیغ دارد، یعنی انسان به گونه ای سخن بگه که شرایط و مقتضیات را در نظر بگیره، مطابق با مقتضای حال سخن بگه. خب اگر بلاغت را ما به اون معنا در نظر بگیریم، یعنی بالاخره سخن گفتن از نظر شکل و شمایلش هم باید درست باشه، نه اینکه حالا با هر کسی میرسه شاعرانه حرف بزنه با نثر و سجع و نه این اون لفظ قلم و نمیدونم، نه، یعنی ولی سخن باید از الفاظی تشکیل شده باشد که الفاظ زیبا، پسندیده، رسا، متناسب با وضع مخاطب. این هم این در سوره نساء آیه 63. یه جای تعبیر داریم به قول کریم، قول کریم یعنی قولی که همراه با کرامت و تکریم و بزرگواری و تواضع. قول کریم یه چنین قولی است، این در سوره اسراء آیه 23. باز در یه آیه ای تعبیر داره قولو للناس حسنا، آیه 83 سوره بقره، خوب سخن گفتن، خوب سخن بگید، این زبان رو باید در به اصطلاح این مسیر قرار داد. یا در این در سوره بقره آیه 8 است، یه جای تعبیر به عدالت در قول داره، اذا قلتم فعدلو. حالا این میتونه مال بعد از قول باشه، میتونه در خود قول هم باشه. سوره انعام آیه 152، آدم در سخن گفتن عدالت به خرج بده، خدای نکرده حق کسی رو تضییع نکنه، سخنی نگه که ظلم باشه. حالا البته بعضی از اینها همون مواردی است که ما در گذشته اشاره کردیم، یعنی اکرامه عن الخنا یا تعویده علی الخیر. اما همه اینها، بعضی از اینها اصلا مستقل از اون مواردی است که گفتیم. این که می‌فرماید و حمله علی الادب، یعنی در واقع خداوند متعال می‌خواد بفرماید این زبان را تربیت کنید، پرورش بدید. باید بدانید مسئولیت پرورش زبان به عهده شماست. این زبان یه موجود بسیار بسیار مهم، با ظرفیت. اگر رها بشه و تربیت نشه، انسان رو بیچاره میکنه. اگر تربیت بشه درست، مایه فخر و افتخار انسان. دقیقا مثل یه فرزند، شما اگر فرزند رو به حال خودش رها بکنی، هر کاری میخواد انجام بده، یا فرزند را در زیر نظر و تربیت قرار بدی اون گونه که میخواهی بزرگ بشه، خیلی بین اینا فرق میکنه. این حق زبان بر ماست، این یکی از حقوق مهم زبان بر ماست که ما اون رو تربیت کنیم، پرورش بدیم. اگه ما این مسئولیت را در خودمون بشناسیم و بدانیم که باید این عضو اساسی و رئیسی بدن را تربیت کنیم، و این به مرور افسارش تحت کنترل انسان قرار میگیره. ولی اگر تربیت نشه، مثل یک حیوان وحشی سرکشی میکنه، طغیان میکنه و از اختیار و کنترل انسان خارج میشه. دیدید بعضیا تو 50 سالگی 60 سالگی یه الفاظ و واژه هایی رو این از کوچیکی تو ذهنشون بوده، عادت دارن به فحش دادن، عادت دارن به اصطلاح نیش زدن به دیگران، عادت دارن به مثلا متلک انداختن به دیگران، عادت به غیبت دارن، عادت به دروغ دارن. اینا دیگه به اون سنین آدم برسه دیگه نمیتونه اینو رامش کنه. این عضوی که تربیت نشه هر روز وحشی تر میشه و دیگه امکان رام کردنش وجود نداره. ما هم که رها کردیم این عضو را به امان خدا، و این عضوم که هر گونه که بخواد ما رو این ور اون ور میکشاند. خدا عاقبتمون رو به خیر کنه. الحمدلله رب العالمین. بله.